Oh, چو این تبدیل ها آمد، نه همون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بیچون. چه ظالم های بسیار است، چه دانم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کفی افیون.
اینجا بندر عباس است، رادیو خلیج فارس. مظلوم مقتدر. به نام خدای بزرگ و بخشنده و با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر و نیکی. شنونده ویژه برنامه مظلوم مقتدر هستید از رادیو خلیج فارس. امروز جمعه 14 اردیبهشت ماه سال 1403 هجری خورشیدی و الان ساعت 16:40 دقیقه است. ما تا حوالی ساعت 18:10 دقیقه انشاءالله در خدمت شما شنوندگان بزرگوار هستیم. دوستان بزرگوار، همونطور که میدونید فردا 25 شوال برابر با سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری و ششمین پیشوای ما مسلمانان. همین ابتدای برنامه حزن و اندوه این مناسبت رو خدمت شما خوبان تسلیت و تعزیت میگم. عزیزان، موضوع غزه و نسل کشی صهیونیست‌ها نه تنها مسئله بزرگ دنیای اسلامه، بلکه امروزه به عنوان مهمترین مسئله بشریت مطرحه. بمباران بیمارستان و اردوگاه‌های آوارگان، کشتار زنان و کودکان، تخریب منازل مسکونی و ایجاد قحطی و بیماری در غزه از جمله دلایلی است که جهان علیه رژیم صهیونیستی قیام کرده و هر روز تظاهراتی در حمایت از مردم غزه در گوشه و کنار جهان برگزار میشه. تظاهرات دانشجویان در خیلی از کشورهای جهان از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس و بازداشت صدها دانشجو امروزه به معضلی برای کشورهای حامی رژیم صهیونیستی تبدیل شده. در برنامه مظلوم مقتدر که الان از رادیو خلیج فارس به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم، قصد داریم درباره این موضوع صحبت کنیم. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با این برنامه شماره تلفن‌های ثابت 333-333-826 و 333-333-828 پیش شماره بندر عباس هم 076. شماره پیامکی برنامه مون 30762 و شما عزیزان مهمترین خبری رو میتونید برامون بگید از طریق این راه‌های ارتباطی که از ابتدای نبرد طوفان الاقصی شنیدید چه خبری بوده، به نظر شما مهمترین خبر کدوم خبر بوده. پیام های عصر جمعه تون در مورد انتظار ظهور منتظران آخرین حجت الهی و پیام های تسلیتتون رو به مناسبت حزن و اندوه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هم میتونید به ما بگید. اما یک بسته خبری رو همکار تهیه کنندمون جناب آقای مهر آماده پخش کردن که با هم گوش میکنیم.
3:30 به وقت جهانی و 6:30 به وقت سرزمین های اشغال. عملیات الاقصی چطور شروع شد؟ صدای آژیر خطر در سرزمین های اشغالی اولین نشونه از شروع روزی بود که شاید شبیه به اون تنها 50 سال پیش رخ داده.
7 ماه جرأت پیدا کردن اهالی غزه و طوفان الاقصی گذشت. اما به اندازه 70 سال دنیا از خواب خرگوشی بیدار شد و چهره زشت شیطان رو پشت نقاب صهیونیسم جهانی دید.
منابع خبری از آسیب دیدن بخشهایی از یک بیمارستان در جنوب نوار غزه خبر دادند. رژیم صهیونیستی پیش از این نیز برای چند بیمارستان دیگر هشدار تخلیه صادر کرده بود. هشدار تخلیه برای بیمارستان‌ها در شرایطی است که تعداد زخمی‌ها در غزه به حدود 12,000 نفر رسیده و بیمارستان‌ها مملو و از زخمی‌های حملات اخیر است.
قضیه غزه از یک سو قضیه مظلومیت است، از یک سو قضیه اقتدار است. مردم غزه واقعا مظلومن. این دشمن ددمنش و خونخوار حدی برای جنایت نمیشناسه. اما در کنار این مظلومیت، صبوری این مردمه، توکل این مردمه.
خیزش سراسری دانشگاه‌های آمریکا ضد جنایات رژیم صهیونیستی با وجود سرکوب‌های شدید پلیس، جنبش دانشجویی حمایت از فلسطین به دیگر کشورهای غربی هم کشیده شد.
این روزها دعوت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به بیداری را جوانان با وجدان آمریکا و اروپا پاسخ گفتند.
این رو باید در ذهنتون داشته باشید. مبارزه سیاه‌پوستان آمریکا با نژادپرستی با مبارزه فلسطینیان بر ضد نژادپرستی اسرائیل گره خورده و جدایی ناپذیره.
دخترها و پسرهای دانشجوی آمریکایی با روسری‌های عربی مشت‌ها رو در برابر ابلیس گره کردند و فریاد دفاع از مظلوم سر دادند.
As like a Jew, as a Yale student, as an American,
به عنوان یک یهودی آمریکایی و دانشجوی دانشگاه ییل در این تجمع حضور پیدا کردم تا مخالفت و بیزاری‌ام را از کشدار مردم غزه اعلام کنم. دانشگاه من حق ندارد از پول و نام من برای ادامه کشدار در غزه سوء استفاده کند.
Mais on manifeste pour que Sciences Po reconnaisse les crimes qui ont lieu en Palestine.
ما اینجاییم تا بگوییم طرفدار مردم مظلوم فلسطین هستیم. می‌خواهیم به همه دنیا بگوییم با وجود فشار و سرکوب دولت فرانسه در دانشگاه‌ها، دانشجویان همچنان به حمایت خود از فلسطین ادامه می‌دهند.
On est là d'abord pour réclamer la paix.
من یک دانشجویم که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. ما در دانشگاه علوم سیاسی به جنایاتی که علیه مردم فلسطین و غزه صورت می‌گیره اعتراض داریم. دولت آقای مکرون به جای گفتگو نیروهای پلیس رو به سراغ ما فرستاده تا ما رو سرکوب کنه، اما باید بدونه جنایتکار و قاتل جای دیگه‌ایه و باید دست از حمایت اون برداره
و دنیا باید ببیند که اساتید و دانشجویان آمریکایی چگونه هفت ماه جنایت را محکوم می‌کنند. خوب نگاه کنید این روزها را.
ما خشم خدای جلیلیم، حیبت بارش زهجیلیم، کابوس شب استکبار، نابودی اسرائیلیم، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صهیون.
خب شنوندگان عزیز، ساعت 16:49 دقیقه است. شما شنونده ویژه برنامه مظلوم مقتدر هستید از بندر عباس رادیو خلیج فارس. در خدمت شما بزرگواران هستیم و در حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد کمالی باقستانی که ایشون دکترای فرهنگ و ارتباطات دارن و مدرس دانشگاه هم هستن، لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو برنامه حضور دارن. خدمت شما جناب آقای دکتر کمالی سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم و پیشاپیش حزن و اندوه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو هم که فردا از خدمتتون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان و هموستانی های عزیز عرض میکنم و
خیلی متشکرم.
شهادت امام جعفر صادق پیشوای ششم ماشیعیان هم خدمت همه مسلمانان جهان تسلیت عرض بکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه و امیدوار هستم که امروز بتونیم با بهره‌گیری از کلام شما یک سری از حقایقی رو که در جهان وجود داره برامون روشن‌تر بشه، مخصوصا برای قشر نوجوان و جوان ما که شاید اطلاعات کافی در مورد طوفان الاقصی نداشته باشن. در مورد طوفان الاقصی و عملیات الاقصی برامون بگید، بفهمید.
خب ببینید، ما برمیگردیم به یک تاریخچه‌ای رو در مورد ظلم و ستم حکام صهیونیستی و حمایتی که کشورهای غربی داشتن. شما ببینید، قبل از طوفان الاقصی فضایی بود که اسرائیل آمده بود خودش رو مجهز کرده بود، تجهیز کرده بود، سامانهای گنبد آهنین خودش رو پیشرفته تر کرده بود، دستیابی به در حقیقت تجهیزات روز رو از امریکا دریافت میکرد و روزی نبود که ما در فلسطین اشغالی، در غزه، در کرانه باختر، روزی نبود که صهیونیست ها و یا شهرک نشین ها حمله نکنن به صهیونیست ها و به اصطلاح فرماندهان مقاومت را ترور نکنن. روزی نبود که این اتفاق نیفته و از اون طرف هم رژیم صهیونیستی با حمایت امریکا به دنبال عادی سازی روابط خودش با کشورهای عربی بود که در کشور امارات، خدمت شما عرض کنم، در مراکش و در یکی دو تا کشور دیگه هدف گذاری کرده بود. در خود عربستان حتی به دنبال این بود که با عادی سازی روابط از سطح تنش خودش کم بکنه و این مسئله رو در به اصطلاح کشورهای عربی مخصوصا و اسلامی به دنبال این بود که بتونه گسترش پیدا بکنه و عادی بشه. یعنی اون شما بینید بعد از جنگ 6 روزی اعراب در سال 1967 که به اصطلاح کشورهای عربی ناامید و شکست خوردن به اصطلاح از رژیم صهیونیستی، هیچ به اصطلاح حمله و یا خدمت شما عرض بکنم که ارتباط بد رو نمیپسندیدن کشورهای عربی و در حقیقت به دنبال این بودن که به نوعی با فشاری که امریکا بر این کشورها گذاشته بود عادی سازی بکنن، که عرض کردم که تعداد از کشورها هم تمکین کردن و متاسفانه عادی سازی کردن. همون زمان مقام معظم رهبری فرمودن، هشدار دادن به کشورهای عربی و مسلمانی که به دنبال عادی سازی نباشن، چرا که رژیم صهیونیستی هر جا که برود کرده قطعاً به مقاصد خودش رسیده. نمونش در صلح‌هایی بود که صلح‌های مانند کمپ دیوید، خدمت شما عرض کنم، اسلو و قراردادهایی بود که رژیم صهیونیستی زیر پا گذاشته بود. یعنی شما ببینید فلسطینی‌ها در قبل از طوفان الاقصا هیچ به اصطلاح زیاده روی نداشتن، بلکه صهیونیست‌ها آماده بودن در مناطق اونها آمده بودن شهرک سازی کرده بودن. بله. یعنی تقاضای فلسطینی‌ها این بود که متوقف بشه این شهرک سازی.
بله.
چون شهرک سازی که اتفاق میفته قطعاً جمعیت بیشتر اونجا سکونت پیدا میکنه و این
اوضاع بدتر میشه.
بله دقیقاً. شما باریکه غزه رو اگر توی نقشه ملاحظه بکنید میدونید که کوچکترین منطقه با تراکم بسیار بسیار بالا هست که جمعیت بسیار زیادی درون خودش جا داده بود که صهیونیست‌ها، مقامات صهیونیست مرتب صحبت از این میکردند که فلسطینی‌ها از غزه باید بروند در مناطق دیگه، نمیدونم در اردن، در مصر، در جاهای دیگه که خود همین کشورهای همسایه صهیونیست‌ها مخالفت میکردند.
بله.
خب این به اصطلاح یک مقدمه بود از مسئله که تا قبل از طوفان الاقصا اتفاق افتاده بود و ما شاهد این بودیم که صهیونیست‌ها به انواع مختلف هر روز ما هم می‌بینیم، هم می‌دونستیم که فلسطینی‌ها رو دارن به شهادت می‌رسونن، هم خونه‌های اونها رو تخریب می‌کنن، هم از طرف دیگه یک بام و دعوا داشتن، یعنی از این ور ظلم و ستم به فلسطینی‌ها داشتن و از اون طرف هم به دنبال عادی سازی بودن که متأسفانه عرض کردم کشورهای عربی اونطوری که به اصطلاح بایستی حمایت می‌کردن نه تنها حمایت نکردن، بلکه با عادی سازی خودشون قصد داشتن که به اصطلاح آسیب و ضربه رو به فلسطینی‌ها وارد بکنن، طوری که بی‌تفاوت شده بودن. شما در بعد از طوفان الاقصا هم شاهد بودید که تنها کمکی که این کشورهای عربی داشتن متاسفانه به اصطلاح پارچه‌های کفن رو ارسال میکردن. خیلی تکان دهنده است، یعنی نه تو مسائل غذایی نه مسائل دیگه. خب ببینید نقطه هدف این کشورها هم حضرت امام هم فرمودن، گفتن اگر تمام مسلمان‌های دنیا یک لیوان آب بریزن روی اسرائیل دیگه اسرائیل باقی نمیمونه. اسرائیل به چه چیزی مگر به اصطلاح نقطه حیات داره؟
داره این همه قدرت پوشالیش رو به رخ
دقیقاً.
خب از شما خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید بریم یه گزارش بشنویم از آقای مهر. در ادامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرانقدر این ویژه برنامه. ان شاء الله سلامت و تندرست باشید. چند روزی است که اخبار بسیار بسیار مسرت بخشی رو در صدر اخبار جهان ما شنونده هستیم و اون هم یک خیزش دانشجویی است در جهان، به ویژه در کشورهای امریکایی و اروپایی علارغم همه اختناق و خفقانی که هست، ولی در دانشگاه ها دانشجوهای آزاده به دفاع از مردم مظلوم فلسطین به ویژه غزه پای کار اومدند و در واقع به تأسی از دانشجوهای آزاده ایران اسلامی سعی میکنند که این ابراز انزجار و اعتراض خودشون رو نسبت به این قضیه کشتار دست جمعی و در واقع نسل‌کشی که با حمایت مستقیم امریکا و اروپا داره در کشور فلسطین در نوار غزه انجام میشه رو در واقع به گونه این رو به جهانیان نشون بدن. افتخار دارم در خدمت یکی از عزیزان بزرگوار شهروند باشم. در شهروند عرب سلام عرض کردم.
سلام و رحمت الله، وقت شما بخیر.
در خدمت شما هستیم. جناب علی بفرمایید، این خبر رو چطور ارزیابی میکنید؟ این که شب رسانه‌های مختلف داخلی خارجی به زبان‌های مختلف نگاه میکنید، در صدر همه اینها در واقع سرخط خبرها، سرتیتر خبرها اتفاقاتی که در دانشگاه‌های آمریکا داره میگذره.
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. وقتی در این ایام و در این روزها فضای مجازی رو ما رصد میکنیم، اخبار و جراید و رسانه های جهان رو رصد میکنیم و خبری از دانشگاه های کشور آمریکا میبینیم که عده‌ای دانشجوی آزادی خواه مشتهای خودشون رو گره کردن، پرچم سرزمین اشغالی فلسطین و قدس شریف رو با خودشون حمل کردن و مشتهای گره کرده آهنین رو دارن بر دهان یاوگویان و استکبار جهانی میکوبند، آدم خوب یادی بکنه از صدور نهضت پیغمبر اکرم 1400 اندی سال پیش. نبی مکرم اسلام در دیار کفر و شرک مکه پرچمی رو به اهتزاز در آورد که خود مشرکین و کفار هم باورشون نمی آمد اون روز، یا یهود اون روز باورش نمی آمد که به نوعی استکبار در اون عصر و زمان پیغمبر محسوب می شد، که 1400 اندی سال بگذرد و بخواهد این نهضت و این انقلاب پیغمبر به جهان عرضه بشود. ولی امروز ما شاهد این قصه هستیم که صفوف مسلمین متحدتر، منسجمتر، منظمتر در کنار هم به هم فشرده دارن می شوند. امروز ما شاهد این هستیم که در دنیا با شعار استقلال طلبی برای مردم فلسطین، با شعار آزادی خواهی برای مردم مظلوم غزه، عده‌ای وارد صحنه آمدند. خب یک جایی مثل آمریکا که شاید چند کیلومتری و چند متری و فاصله اندکی با کاخ سفید واشنگتن داشته باشد، عده‌ای بیان شعار آزادی خواهی رو سر بدن، چه پیامی داره؟ پیام پویایی نهضت و انقلاب صحوت الاسلامیه. صحوت الاسلامیه به معنای بیداری اسلامیه. امروزه دیگه روزی نیست که دشمن ما بخواد بر این باور بنشیند که مسلمانان با یک تعصبی، مسلمانان با یک ندونمکاری، مسلمانان با یک جهل و نادانی بخوان فریب نهضت کفر و رژیم استکبار رو داشته باشند.
و جالبتر در کنار همه این مسائل اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمثال رهبر معظم انقلاب هست در خود همون دیوارهای کاخ سفید که این روزها در فضای مجازی بسیار منتشر شده و